بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته. شاید این داستان علی ابن مهزیار رو فراوان شنیده باشید، ولی پایانی دارد این داستان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. خب زیاد شنیدید که این بزرگوار مکرر به حج خانه خدا مشرف میشد به انگیزه تشرف به محضر از ولی یأس ارواحنا فدا. قریب 20 سفر به حج خانه خدا مشرف شد. در اون سفری که بهش وعده دیدار دادن، اینم در روایات هست، جالبه بدانیم که معتکف بود در مسجد الحرام. میدانید که از بهترین یا بهترین مکان برای اعتکاف مسجد الحرامه. این بزرگوار در اعتکاف بود در مسجد الحرام، بهش وعده دیدار هست ولی از ارواح نافدا رو دادن. خب رفت محضر حضرت، رسید. این داستان رو زیاد شنیده اید. شاهد من این جمله پایانی این داستانه. وقتی خدمت حضرت رسید، آقا بهشون فرمودن که مَا الَّذِي ابْتَعَ بِكَ عَنَّا كُنَّا نَتَبَقَّوْكَ لَيْلًا وَنَهَارًا. خیلی عجیبه. فرمود علی ابن مهزیار، چون انقدر دیر اومدی؟ من لذی ابتع بک عنا، علت تأخیرت چیه؟ ما شب و روز منتظر تو بودیم. کنا نتوقع که لیلن و نهارن، ما شبان روز منتظر آمدن تو بودیم، چرا انقدر دیر اومدی؟ در جواب به آقا ولی از ارواح نافدا عرض کرد که آقا کسی نبود که منو راهنمایی کنه. لم اجد من یدلنی علی ذلک، یعنی کسی رو پیدا نکردم دلالت راهنمایی کنه که من بیام. یعنی من که میامدم، که من قریب 20 سفر حج خانه خدا به عشق دیدار شما اومدم، شما راهنمایی نکردین، شما کسی رو نفرستادید، شما حالا یه کسی رو فرستادید، من چجوری باید زودتر از این میامدم؟ خیلی جالبه. ببینید وقتی میره محضر امام زمان ارواحنا فدا، حضرت ازش طلبکاره که چرا دیر اومدی؟ ما منتظرت بودیم شبان روز. وقتی گفت بابا من کسی رو نداشتم که منو راهنمایی کنه، حضرت فرمودن نه 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 نه، جهتش این نیست. شما نقاط ضعفی تو زندگی داشتید که به خاطر اون نقاط ضعف نمیتونستید بیایید خدمت ما، نمیتونستید بیایید محضر ما. بعضی از نقاط ضعفش رو حضرت بیان کردن. حدیث خیلی مفصل و جالبیه، بحث مفصلی رو میطلبه. فرمود ولکنکم کسرتم الاموال تجبرتم علی ضعفاء المسلمین قطعتم الرحم. فرمود اشکال کار شما که نمیتونستید بیایید این بود که کسرتم الاموال، دنبال پول بودید، زرندوزی بودید، فقط مال و ثروتتون رو زیاد میکردید. کسرتم الاموال، قطعتم اون رحم و خیشاوندی که باید باش پیوند برقرار میکردید، به خیشاوندانتون سر میزدید، قطع رحم کردید، ارتباطاتتون قطع شد. تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، عده‌ای از ضعفای مسلمان ها، اینا که گرفتار بودن، ضعیف بودن، مشکل مالی داشتن، تجبرتم، به اینا کبر و غرور فروختید، جبروت و تکبر داشتید نسبت به اونها. اگر این اشکالاتتون رو برطرف میکردید، زودتر از این میتونستید، زودتر از این میتونستید بیایید. چند تا اشکال حضرت بیزه کرد. تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، اگر کسی به فکر گرفتارها نباشه نمیتونه بگی من منتظر حضرتم، نمیتونه امید دیدار امام زمان داشته باشه. اگر کسی کسرتم الاموال، فقط فکر پول بود، زرندوزی بود، نمیتونه بگه من منتظر دیدار امام زمانم، منتظر ظهور امام زمانم. قطعتم الرحم، اگر کسی به فکر خیشاوندان و گرفتارها و ارهام خودش نبود نمیتونه وقت دیدار امام زمان بگیره. وقتی حضرت این اشکالات علی ابن مهزیار رو بیان کردن، خدا خیرش بده، خیلی قشنگ جواب داد به حضرت، گفت آقا درست، شما درست میفرمایید، التوبه، آقا توبه میکنم، غلط کردم، اشتباه کردم، ای کاش ما هم در زندگی دنبال نقاط ضعفی بودیم که مانع بین ما و امام زمان ارواحنا فدا هست و اون نقاط ضعف رو تو زندگیمون برطرف میکردیم. ما هم به امام زمان ارواحنا فدا عرض میکردیم التوبه، آقا توبه، اشتباه کردیم، جبران میکنیم، گذشته رو جبران میکنیم. کسی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه، خیلی عجیبه، در طول دوران ائمه علیهم السلام فراوان افراد می آمدن به ائمه می گفتن آقا چرا قیام نمی کنید، چرا قیام نمی کنید، این همه یاران در خدمت شما، در رکاب شما، چرا قیام نمی کنید؟ به امام باقر علیه السلام گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ این اصحابنا بالکوفه، هزاران نفر شمشیرزن در کوفه آمادن، آماده قیام در رکاب شما بجنگن، چرا قیام نمی کن؟ به امام باقر اعتراض میکرد. این اصحابنا بالکوفه خلق کثیر، هزاران شمشیرزن اونجا دارید. حضرت بهش فرمودن که خب حالا هزاران شمشیرزن یعنی کسانی که آمادن جانشونو در راه ما تقدیم کنن، حالا جان طلبشون، من یه سوالی ازت دارم، اید خلو احدکم یده فی کیس اخیه فیأخذ حاجته، به تعبیر من حالا جان طلبشون، کسی که حاضر از جانش بگذره، آیا به اینجا رسیدید که اگر یک کسی گرفتاری مالی داشت، نیاز مالی داشت، مشکل مالی داشت، بره سر حساب برادر مسلمانش، اونو پیداش نمی کنه، میره خانه مثلا مغازه برادرش پیداش نمی کنه، بره سر صندوقش، سر حسابی، سر کیفش، سر کیسهش، به اندازه نیاز خودش برداره، اونم وقتی بعدها خبر میشه بگه کار خوبی کردی، بازم نیاز داشتی بردار، به اینجا رسیدید؟ گفت آقا نه، ما اینجوری نشدیم، نه ابدا، همینجوری بره از حساب من برداره، چون نیازمند بوده، گرفتار بوده، منو پیدا نکرده، منم بعدم بگم کار خوبی کردی، نه. الله اکبر. امام باقر علیه السلام فرمود فهم به دمائهم ابخل، کسی که از مالش حاضر نیست بگذره، به طریق اولا از جانش حاضر نیست بگذره. پس چرا میگی اینا آمادن؟ چرا میگی هزاران شمشیرزن آماده ی رکاب شما هست؟ کسی که از مالش حاضر نیست بگذره، فهم به دمائهم ابخل، اونا برای خونشون بخلشون بیشتره، حتما حاضر نیستن از جانشون بگذرن. انسان مالش رو فدا میکنه که جانش بمانه، کسی که از مالش حاضر نیست در راه خدا بگذره. یادم یه وقتی یکی از اساتید بزرگوار ما این تعبیر رو داشتن، حالا چون این استاد بزرگوار میفرمود من عرض میکنم، ولی تعبیر کمی تعبیر شاید تندی باشه، ولی حالا این بزرگوار میفرمود ما میریم مثلا مشهد امام رضا زیارت جامعه کبیره میخوانیم، همه ائمه رو با این زیارت میشه زیارت کرد، درست؟ به امام رضا یا امام زمان ارواحنا فدا، هر امامی رو که زیارت میکنیم تو جامعه کبیره، به اون امام خطاب میکنیم آقا جان، امام زمان، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، امام زمان، پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانه‌ام، کاشانه‌ام، زن، همش به فدای شما بود. به ابی انتم، چند بار این جمله در جامعه کبیره تکرار شده، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، جانم، مالم، هستیم، خانه‌ام، زندگیم، کاشانم، همه به فدای شما بود. چند بار تو جامعه کبیره میگیم. این استاد بزرگوار میفرمون ما راست میگیم به امام رضا، راست میگیم به امام زمان. تو که حاضر نیستی از خمس مالت بگذری، چرا به امام زمان میگی پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانه‌ام، کاشانم، جانم، همش به فدای شما؟ اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکن و به ایابکم، ای تکرار میکنی، تو که خمس مالتو نمیدی چرا اینجوری میگی به امام زمان؟ تو که زکات مالتو نمیدی چرا اینجوری میگی؟ تو که میبینی برادرت، خواهرت، ارحامت، خیشاوندت فقیرن، گرفتارن، نیازمندن، تو با یه مبلغی حتی قرض میتونی گرفتاریشو برطرف کنی، 5 میلیون 10 میلیون قرض بهش بدی میتونی مشکلشو برطرف کنی و نمیکنی این کارو، خبر داری خواهرت، برادرت، خویشاوندت، دختر دم بخ داره با 5 میلیون 10 میلیون وام زماندار بهش بدی، دختر دم بختش ازدواج بکنه، جایزیه خرید. من این مقدار حاضر نیستم. میگم پولامو میذارم اجازه سودشو بگیرم. پس چرا به امام زمان میگی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اشهد الله و اشهد کم انی مؤمنون بکم و به یا بکم؟ هی قسم میخوری، هی خدا رو شاهد میگیری، یا چند بار تو جامعه تکرار میکنیم آقا امام زمان ارواح نافدا به علی ابن مهزیار فرمودن کنا نتوقع و کلیلن، و ما شب و روز منتظرت بودیم، حالا میایی؟ من لذی ابتع بک انا، چرا انقدر دیر اومدی؟ عزیزان من، باور بکنیم این ما نیستیم که منتظر امام زمانیم، این امام زمانه که منتظر ماست، و ما انتظار ولی عصر رو برآورده نمی کنیم. کجا ما منتظریم؟ منتظر به کسی میگن که آماده ظهور حضرت باشه، تلاش کنه. گاهی من این مثال رو زدم، میدانید بعضیا انتظار رو فقط در حد رصد میدانن. انتظار رصدی ما اسمشه میگذاریم، رصده. یعنی چی؟ مثلا یک کسی منتظر آمدن ستاره است، آمدن ماه هاست، آمدن خوب رصد میکنه، آقا علم و دانشش داره این ستاره کی طلوع میکنه، این ماه شب اول کی طلوع میکنه، هم در حد رصده. اما کسی اینا تلاش میکنه، دنبالش میره، کسی داره غرق میشه تو دریا، داره غرق میشه، چه میکنه؟ وای میسه نگاه میکنه یا تلاش میکنه برای نجات؟ در این حال منتظرم هست کسی بیاد نجاتش بده. آدمی که داره غرق میشه دست و پا میزنه، هر چی میتونه خودش تلاش میکنه برای نجاتش، در این حال نگاه هم میکنه کسی از ساحل میاد دستشو بگیره یا نه، خودش هم تلاش میکنه. ما ها بعضیامون انتظارمون انتظار اون غریقی نیست که داره نجات پیدا که خودمون تلاش کنیم، نه، فقط رصد میکنیم ببینیم کسی میاد نمیاد، نیومد که ما غرق میشیم. کنا نتوقع کلیلا و نهارا، شبان روز منتظرتون بودیم. فرمود کسرتم الاموال، فقط دنبال ثروت بودید. قطعتم الرحم، کاری به خویشاوندانتون نداشتید. قطعتم الرحم، اشکالات شما اینه و الا زودتر از این میتونستید. من سخنم اینه عزیزان در باب انتظار امام زمان ارواح نافدا، خدای رحمت کند این جمله رو مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه وقت میفرمودن که به جای دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان ارواح نافدا، یک کمی هم دعا کنیم قابلیت ظهور پیدا کنیم. الان همه فقط دعا میکنیم، میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، ولی خیلی خوبه، دعا خیلی خوب، ولی ایشون میفرمودن کمی هم به جای دعا برای تعجیل در ظهور، دعا کنیم برای قابلیت ظهور. آقا بیان، ما قابلیت داریم. مسجد مقدس جمکران خیلی جمعیت از شهرهای مختلف، از شهرهای مختلف میان، انصافا همتی میکنن، مخصوصا بعضی ها خیلی مقیدن. خب خیلی جمعیت زیاد بود، از شیراز، از اصفهان، از تهران، از کاشان، از یزد، راهای دور نزدیک. گفتم ببینید شما این همه راه اومدید اینجا مسجد جمکران، و همه تونم تا میرسید میگید آقا جوونامون، جوونامون، نگران جوونهاتون هستید، همش قصه جووناتون رو میخورید. آقا تو رو خدا برای جوونا دعا کنید، به فکر جوونا باشید. الانم که اینجا اومدید مسجد جمکران به امام زمان ارواح نافدا، میگید امام زمان ما جووناامونو به شما سپردیم، امام زمان جووناامونو به شما سپردیم. گفتم که به زائرین مسجد جمکران گفتم اجازه میدید کمی با هم صادقانه صحبت کنیم، بدون تشریفات حرف بزنیم؟ گفتم خدایی شماها که الان اومدید از راه دور، شهرهای مختلف اومدید اینجا، جووناتون رو واقعا به امام زمان سپردید، واقعا به امام زمان سپردید. شما الان اینجا نشستید مسجد جمکران، گفتم شما آقا از اصفهان اومدی، شما مادر از کاشان اومدی، شما پدر از یزد اومدی، شما از راه دور اومدی، از شیراز اومدی اینجا، میگه امام زمان بچه هامون و جوان هامون رو به شما سپردیم، شما اینجا نشستید، بچه هاتون رو به کی سپردید الان؟ بچه هاتون رو به کی سپردید الان؟ بچه هاتون تو خانه چه میکنن؟ پای چه برنامه‌ای هستن؟ واقعا به امام زمان سپردید یا نه؟ راستشو بگیم، بگیم امام زمان بچه همونو به ماهواره سپردیم اومدیم اینجا، راستشو بگیم. مگه ممکنه من نسل خودم، دختر و پسر خودم رو، فرزند معصوم و جوان خودم رو پای ماهواره بنشونم از شهرستان بعد برم جمکران به امام زمان بگم آقا جان بچه ما به شما سپردم؟ امام زمان نمیگه کجا به من سپردی؟ کو؟ کجا به من سپردی؟ تو به ماهواره سپردی، تو به بیگانه سپردی، تو افکار فرزند تو در اختیار دشمن من قرار دادی. چرا میگه این مسجد جمکران میگه امام زمان به تو سپرد؟ راست میگیم به امام زمان. چطور من میتونم افکار فرزندان خودم رو، عزیزان و اطفال معصوم، نوجوانها و جوانهای معصوم خودمون رو، من نمیدونم چرا ماها باور نمی کنیم دشمن یعنی دشمن، اینا دشمن ما، دوست ما نیستن. شما ببینید ما در برابر، من این مثال رو زیاد گفتم، در برابر حمله نظامی و موشک نظامی دشمن چقدر عکس العمل خوبی نشان میدیم. جمعه آخر ماه رمضان تمام کشور ما راه میفتند، بعد از نماز جمعه یا قبل از نماز جمعه دهان روزه، لب تشنه، مرگ بر اسرائیل. چه خبره؟ مگه اسرائیل چیکار کرده؟ موشک زده، موشک نظامی زده، یه عده مردم مظلوم رو کشته. من از شما سوال میکنم، موشک نظامی دشمن خطرش بیشتره یا موشک فرهنگی دشمن؟ اصلا قابل مقایسه نیست. موشک نظامی چیزی نیست، اینا شهید میشن. سالها یادواره شهدا، شما ببین الان در کشور ما روز و ماه و هفته نیست، ده ها صد ها یادواره شهیده. میگن 20 سال پیش 30 سال پیش جوانمون شهید شده، یادواره اینا هدف موشک نظامی دشمن قرار گرفتن. ولی جوانامون که هدف موشک فرهنگی دشمن قرار میگیرن چی؟ میشه یادواره بگیریم براشون؟ بچه همون از دست رفتن، گرفتار اعتیاد شدن، گرفتار فحشا شدن، گرفتار سبک زندگی غربی شدن، گرفتار سبک زندگی دشمن شدن. میشه یادواره بگیریم؟ اولین سال، دومین سال، سومین سالی که بچه‌مونو از دست دادیم، دختر و پسرمونو از دست دادیم، این موشک نظامی خطرش بیشتری یا موشک فرهنگی؟ چطور من در برابر موشک نظامی دشمن میستم، فریاد میزنم، مرگ بر دشمن رو سر میدهم، ولی موشک فرهنگیشو خودم در برابر موشک نظامی میستم، ولی موشک فرهنگیشو میخرم، میارم تو خانه نصب میکنم، میگذارم دختر و پسرم تو خانه است، بلند میشم میام مسجد جمکران به امام زمان میگم آقا جون بچه هامو به تو سپردم، به امام زمان سپردیم. گاهی دوستان به من میگن آقا اینقدر هرس و جوش نخورید، چیز مهمی نیست، ما یه سریال خانوادگی میخواییم نگاه بکنیم، سرمون گرم بشه. شما فکر میکنید دشمن مستقیم هدف قرار میده؟ تبلیغش تبلیغ غیر مستقیمه، ولی یه سریال خانوادگی که بیگانه برات پخش میکنه نگاه میکنی، وقتی تمام میشه تمام ارزش‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی دختر و پسرتو یک جا ازش میگیره، غیر مستقیم، غیر مستقیم. یه حالا من وارد مثالهاش نشم، نمونه ها نشم، غیر مستقیم همه ارزش های وقت ببینید همین بساطیه که ما داریم، همین بساطیه که میبینید، همین تهاجم فرهنگی. این که ما و معظم رهبری وقت فرمان تهاجم مثلا شبیه خون فرهنگی دشمن، همینه دیگه، همین مشکلاتی که داریم میبینیم. یا چیزی نبوده، یه سریال خانوادگی بوده. بله، اون تو راه رفتنش، تو سخن گفتنش، همه برنامه ها یه جوری برنامه ریزی میکنه که بتونه تمام ارزش ها و باورهای دینی ما رو از ما بگیره. ببینید من سوال میکنم آیا اینا دشمن هستن یا نه؟ اینا این همه با ما دشمنی کردن یا نه؟ چطور میشه اینا خیرخواه ما باشن؟ سوال، میدانید یک شبکه ماهواره ای چقدر هزینه داره؟ اجاره یک ماهواره، این همه برنامه ها، صدها، دهها و صدها شبکه، چقدر هزینه داره؟ چطور اینا حاضرن انقدر هزینه بکنن و فرهنگ خودشون تو خانه های ما بیارن؟ دوستمان یا دشمنمان؟ ما اول مشخص بکنیم با دوست طرفیم یا با دشمن. اینا دشمنن یا نه؟ شکی داریم که اینا دشمن ما هستن؟ شک داریم صهیونیست‌ها دشمن ما هستن؟ شک داریم امریکایی و دشمن ما هستن، شک داریم تمام این غربی ها قطعا در فاز فرهنگی دشمن تمام فرهنگ ما هستن، شکی داریم؟ شکی نداریم که. اگه دشمنه چطور من انتظار دارم دشمن اگر یه برنامه برای من میفرسته من این برنامه رو خوب بدونم، پسندیده بدونم، بگم چیز مهمی نیست. اگر میخواییم فرزندانمون رو واقعا به امام زمان ارواح نافدا بسپاریم، اینجوری بسپاریم، راستی به امام زمان بسپاریم. یاد کنم همین ایام باز سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عظمای بهجت بود رضوان الله علیه، ایشون یه همسایه‌ای داشتن، من یه جا دیدم مصاحبه‌ای کردن با همسایه ایشون قریب 30-40 سال، میگه ما همسایه دیوار به دیوار مرحوم آیت الله بهجت بودیم. نمیشه یه وقتی خانم من از دنیا رفت، از این سوال کردن خاطراتی داری از آقای بهجت، گفته بله یکی از خاطراتم اینه، یه وقت خانم من از دنیا رفت، مال شهرستان بود، از شهرستان آمده بودن عده‌ای دست دست مهمون‌ها برای مراسم تشییع و خاک سفاریش. بعد دیدم در خانه رو میزنن، خونه ما خیلی شلوغ بود، در خانه رو زدن، در رو باز کردم، دیدم خود مرحوم آیت الله بهجت. سلام کردم، عذرخواهی کردم، گفتم آقا حتما سر و صدایی که تو خونه ما بوده مزاحم شما شده، خیلی ببخشید. فرمودن نه بحث سر و صدا نیست، من خبر شدم خانمتون از دنیا رفته، یه پولی آوردم که شاید نیاز مالی داشته باشید، گرفتاری مالی داشته باشید، پولو داده بودن. بعد سوال کرده بودن که خب حالا تشییع جنازه خانمتون کیه؟ شون نوشته که من گفتم آقا یعنی چی، ما از شما توقع نداریم، یه پیر مرد، یه مرجع تقلید 80-90 ساله انتظار نداریم شما تشییع جنازه، هم فقط دعا بفرمایید. کی از شما یه مرجع تقلید توقع داره که تشییع جنازه یه همسر من بیه؟ همون دعا بفرمایید، طلب رحمت کنید براش. فرمودن من حتما میخوام، خیلی اصرار کردن. به هر حال من گفتم آقا فردا فلان ساعت تشییع جنازه است، شون آمدن تشییع جنازه تا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. گفتم آقا دیگه خواهش میکنم شما برگردید، ما میخواییم بریم تا قبرستان اونجا جنازه رو دفن کنیم. فرمودن نه من میام تا قبرستان. گفتم آقا خواهش میکنم برگردید. فرمودن نه من میام. اصرار کردن آمدن تا آخر خاک سفاری موندن. بعد من به آقا عرض کردم آقا چقدر اصرار داشتید شما، آخه چرا ما راضی نبودیم که، اصلا بحث همسایگی نیست، توقعی از شما نداشت. فرمودن نه علت این که من آمدم چون این زن با شهدا محشور میشه و یک زن بهشتیه، خواستم در تشییع جنازه یک زن بهشتی شرکت کرده باشه. گفتم آقا خیلی محکم میگین شما، آخه از کجا میدونین که همسر من بهشتیه؟ فرمودن برای اینکه ما 40 سال همسایه دیوار به دیوار شما بودیم، یه دیوار 2 متری بین خانه من و شما فاصله بود، 40 سال یک بار من صدای این زن رو نشنیدم. چرا این زن بهشتی نباشه؟ چرا با شهدا محشور نشود؟ عزیزان من، کسی میتونه بگه من منتظر امام زمان هستم که اینجوری رفتارش باشه؟ نمیدونم، شما حتما شنیده اید این که کسانی منتظر امام زمان ارواح نافدا بودن که تو دعاهاشون واقعا راست راستی میگفتن ما منتظریم، عملشون عمل انتظاری بود، عملشون دنبال امام زمان بودن. من قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها منبر بودم، از منبر آمدم پایین، یه عزیزی جانبازی رو ویلچر نشسته بود، گفت من با شما یه کاری دارم. گفتم بفرمایید. رفتیم اون اتاقی که پشت جایگاه هست حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. گفت آقا من برج 12 سال 61 مجروح شدم و قطع نخاع شدم. 61 12 61، الان 95ام، الان 95ام. این عبارتش یادم نمیره و خدا میدونه هنوز وقتی یادم میاد متأثر میشم. میگفت من الان 34 سال 1 شب آرام نخوابیدم، یک شب آرام نخوابیدم. میدونید یک شب آرام نخوابیدن یعنی چی؟ من مثال بزنم، نمیدونم براتون پیش آمده یا نه، یه وقت دل شب نیمه شب یه بیماری پیدا میکنه، دندون درد میگیرید. دیدید؟ آدم پا میشه میره یه مرکز اورژانس شبانه روزی خودشو میرسونه، میگه آقا یه مسکن قوی بزن من امشب بخوابم، من حال بیدار بودن ندارم، یه مسکن قوی بزن من امشب بخوابم صبح میرم درمان، ما یه شب تحمل نداریم. وقتی این عزیز میگفت 34 ساله من یک شب آرام نخوابیدم، ولی هیچی هم نمیخوام، شاهد من این جمله است، کاری نداشت با من که گزارش سختی زندگیشو بده، میگفت چیزی نمیخوام، چیزی از انقلاب نمیخوام، چیزی تمام. ولی بعد از 34 سال حرفم اینه، آیا این همه سختی ها رو ما تحمل کردیم برای این فضایی که امروز تو جامعه ما هست، مخصوصا دست میزش روی بدحجابی ها و بیحجابی هایی که بدحجابی هایی که به مراتب از بیحجابی الان بدتره. خدا رحمت کند اون عالم مجاهد. ببینید کیا میتونن بگن ما منتظر ظهور امام زمانیم. مرحوم آیت الله شیخ محمد بافقی رضوان الله علیه، چرا این مرد بزرگوار رو زدن؟ رضا خان آمد تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیر چکمه های خودش قرار داد. این پیرمرد، این عالم، این دلباخته امام زمان رو کتکش زد، تبعیدش کرد از قم، تبعیدش کرد به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، امام راحل ما رضوان الله علیه از قم می آمده دیدن این مرد بزرگ، دیدن این مرد بزرگ. مرحوم آیت الله محمد تقی بافقی، اگه قم مشرف شدی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها کنار قبر آیت الله عظمای حائری و مراجع بزرگ، قبر این مرد بزرگ هم هست، آیت الله محمد تقی بافقی، مجاهد، عالم، مبارز، امام از قم می آمد تهران برای دیدن این مرد بزرگ و زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه و دیدن این مرد امام می آمد. یادم هست این قصه رو بگم برای شما جوونا مخصوصا، خوب خدا رحمت کند برام آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، میفرمود من گاهی میرفتم دیدن این مرد بزرگ، من جوان بودم سنی نداشتم، یه روز رفتم دیدنشون، نشستم مدتی، آقای بافقی به من فرمود عزیزم برای چی نشستی اینجا؟ گفتم نشستم یه نماز با شما بخونم. فرمود عزیزم تو نمیتونی با من نماز بخونی، من جوان بودم، اینشون پیرمردی بود. گفتم چرا نمیتونم با شما؟ فرمود آخه من بخوام نماز بخونم، من یه نمازم 40-50 دقیقه طول میکشه. گفتم آقا باشه، هر چی باشه من میخوام یه نماز با شما بخونم. وقت این مرد بزرگ، این مرد بزرگ چی شد؟ چرا مورد هجوم رضاخان قرار گرفت؟ چرا؟ شنیدی داستانشون؟ ایشون تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها صبح جمعه مشغول دعای ندبه بوده. کی میتونه بگی من دعا ندبه خونم؟ اینا مشغول دعای ندبه خوندن بوده. در اثناء دعای ندبه بهش خبر میدن که زن رضاخان بدون حجاب وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شده. دعا ندبهشو میبنده، میگه چه دعا ندبه؟ اگه ما منتظر امام زمانیم که فقط به دعا ندبه خوندن نیست، باید نهی از منکر بکنیم. میاد فریاد میزنه، کی جرأت داره؟ رضاخان. بعضیا خواب میدیدن از وحشت بیدار میشدن، رضاخانو تو خواب میدیدن. وقت بعد بیست مقابل زن رضاخان و تشکیلات و تشریفات او، میست فریاد میزنه، میگه تو مسلمانی یا کافری؟ اگر کافری که غلط کردی اومدی تو حرم حضرت معصومه سلام، اگر مسلمانی حق نداری بدون حجاب بیای تو حرم. زن رضاخان بهش بر میخوره، به مامورین انتظامی اون شهر رو نمیدونم شهربانی، میگه برخورد بکنید، این کیه با من اینجوری؟ بلا فاصله تماس میگیرن با رضاخان، رضاخان خودش از تهران بلند میشه میاد قم، میگه کی با زن من اینجور برخورد کرده؟ میگن این شیخ پیر مرد، این مجاهد را آیت الله محمد تقی بافقی رو میارن تو صحن، تو ایوان حضرت معصومه سلام الله علیها زیر ضربات چکمه خودش قرار میده و این مرد فقط فریاد میزده یا صاحب الزمان، فقط فریاد میزده یا صاحب الزمان. حسابی میزنه این پیرمرد و بعدم دستور میده تبعیدش بکنید. سالها مدتهایشون در حضرت عبدالعظیم تبعید بوده. اینا میتونن بگن ما دعانات بخونیم، اینا میتونن بگن ما منتظر امام زمان ارواحنا فدا هستیم. عرضم رو تمام کنم، علی ابن مهزیار وقتی خدمت امام زمان میرسه، حضرت بهش میفهم چرا دیر اومدی؟ کنا نتوقع و کلیل، ما شب و روز منتظرت بودیم. من لذی ابتع بک انا، چرا دیر اومدی؟ وقتی میگه آقا کسی نبود منو راهنمایی کنه، میفرما نه نه نه، قابلیت ظهور، قابلیت دیدار نداشتی. صادقانه اعتراف میکنه، میگه التوبه التوبه،
آقا جون غلط کردم، توبه میکنم. ما هم امروز صادقانه به امام زمان ارواحنا فدا بگیم التوبه التوبه. آقا جان قول میدیم جبران کنیم موانع دیدار شما، موانع ظهور شما رو برطرف کنیم. خدایا به حق آقا امام زمان به همه ما قابلیت نصرت و یاریش، درک ظهورش، شهادت در رکابش عنایت بفرما. قلب نورانی حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردد.